امروز بنا داریم که ادامه درس 13 تحت عنوان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ پای 11 رو در خدمت شما عزیزان ادامه بدیم. صحبت ما رسید به اقداماتی که شاه عباس برای اصلاحات کشور و افزایش قدرت کشور انجام داد. به چند مورد اشاره کردیم و امروز ادامه این اصلاحاتی که ایشون انجام داد رو در خدمتتون خواهیم بود تا مباحثی که منجر به سقوط سلسله صفویه میشه. یکی دیگر از اقداماتی که شاه عباس انجام داد انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بود. عزیزان مد نظرشون باشه که صفویان 3 پایتخت داشتن در زمان شاه اسماعیل. تبریز پایتخت بود، بعد از شکست چالدوران و اشغال تبریز شاه طهماسب به این نتیجه رسید که تبریز در نوک پیکان حمله عثمانی ها هست، پایتخت رو به شهر قزوین آورد که در نواحی داخلی فلات ایران و کشور ایران باشه و امروز هم در واقع بناهای بسیاری در شهر تبریز از دوره صفوی باقی مونده. شاه عباس پایتخت رو از قزوین به اصفهان تغییر میده در واقع و دلایلی برای خودش داره. شاه عباس به دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل میکنه که البته باز هم در انتقال پایتخت به اصفهان باز دور بودن از حملات عثمانی ها هم جزء در واقع نظر بود. این شهر رو در واقع با اصول مهندسی و شهرسازی بنا میکنه. اصفهان یکی از زیباترین و آبادترین شهرهای جهان تبدیل میشه. تا جایی که سیاحان اروپایی که به ایران می اومدن وقتی مقایسه میکردن اصفهان رو با شهرهای اروپایی مثل پاریس بسیار تفاوت قائل بودن و این اصفهان نصف جهان شاید عبارتی باشه که این سیاحان اروپایی بر این شهر این نام رو نهادند. از دیگر اقداماتی که شاه عباس در اصفهان انجام میده، گروهی از ارامنه رو به در شهر اصفهان مستقر میکنه تا از دانششون، از تجارب فنیشون، از مهارت اقتصادی و تجاریشون به نفع کشور و خودش استفاده بکنه و ما امروز محله جلفا در اصفهان رو داریم که در واقع همون ارامنه‌ای که از اون زمان کوچانده شدن همچنان در اونجا زندگی میکنن. یکی دیگه از دلایلی که باید برای این کار بر بشماریم جنگی بود که بین ایران و عثمانی در منطقه ارمنستان در حال انجام بود و این ارامنه که بیشتر تمایل به ایران داشتند از طرف شاه عباس کوچانده شدند به این منطقه. از دیگر اقداماتی که در زمان شاه عباس صورت گرفت بیرون راندن نیروهای بیگانه از خاک ایران بود. همونطوری که اشاره کردیم شاه عباس پس از پایان دادن به سرکشی امرای قزلباش و سر و سامان دادن به اوضاع داخلی به مقابله با دشمنان خارجی پرداخت با این نیروهای جدیدی که گفتیم که تحت عنوان شاهسونها تشکیل شده بود. طبیعتاً اون میدونست که در چند جبهه قدرت مقابله با دشمنان خارجی رو نداره. به همین دلیل ابتدا با عثمانی‌ها صلح میکنه، حتی قسمت‌هایی از مناطق غربی کشور رو با اونها واگذار میکنه تا با خیال راحت به خراسان لشکرکشی کنه، ازبکان رو شکست میده و اونها رو تا ماوراءالنهر عقب میرونه. سپس برق‌آسا سپاه عثمانی رو به آذربایجان در واقع میبره و به صورت حملات غافلگیرانه نیروهای عثمانی رو شکست میده، مناطق شمال غرب رو آزاد میکنه و حتی تسلط بر عراق و عتبات آلیات هم در واقع در اختیار حکومت صفوی در میاد و در واقع قلمرو ایران تا اون مناطق گسترش پیدا میکنه. یادمون باشه که ارتش ایران توی این مقطع به توپ و تفنگ مجهز شده و دیگه اشتباه چالدوران رو انجام نمیده. یکی دیگه از موفقیت‌های نظامی صفویان در عصر شاه عباس بیرون راندن پرتغالی‌ها از منطقه خلیج فارس بود. خب با توجه به اینکه ایران نیروی دریایی نداشت، از زمان شاه اسماعیل حدود 100 سال پرتغالی‌ها بدون چندان مزاحمتی در منطقه خلیج فارس حضور داشتند، کشتی داشتند، توپ و تفنگ داشتند و دولت ایران جرأت حمله به این منطقه رو نداشت. از اون طرف به دلیل رقابت تجاری که بین انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها در واقع وجود داره و حملاتی که پرتغالی‌ها به کشتی‌های انگلیسی‌ها وارد می‌کردند سبب شد که در واقع انگلیسی‌ها حاضر شدند که به ایران کمک بکنند. ناوگان دریایی و کشتی‌های انگلیسی به همراه نیروی زمینی ایران موفق شدند که به حاکمیت بیش از 100 ساله پرتغالی‌ها در حوزه خلیج فارس پایان بدن و این منطقه رو آزاد بکنن. اما در صفحه 142 ما وارد مبحث دیگه میشیم تحت عنوان دوران ضعف و انحطاط صفویان. بعد از شاه عباس در واقع 4 تا پادشاه دیگه، یعنی شاه صفی، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین سلطنت میکنن. ما هر چقدر از دوران شاه صفی به سمت انتها میریم این ضعف و انحطاط بیشتر و بیشتر میشه. شاه صفی نوه و جانشین شاه عباس از تعادل روحی مناسبی برخوردار نبود. بسیاری از سرداران، بسیاری از وزرای با کفایت در زمان او کشته شدند، از جمله امام قلی خان حاکم فارس، کسی که شاه عباس به او اعتماد کاملی داشت، او را از میان در واقع بر می‌داره و بسیاری در واقع دیگر از سرداران با کفایت شد. در همین زمان هستش که قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا میشه. جانشین شاه صفی شاه عباس دوم هست. در دوره شاه عباس دوم ما شاهد یک اقتدار نسبی مجدد هستیم، از جمله که ایشون موفق میشه قندهار رو دوباره بازپس بگیره، ولی روند ضعف در متوقف نمیشه. پس از او دوران شاه سلیمان هستش که دوران ضعف و انحطاط کاملا خودشو نشون میده و شدت بیشتری پیدا میکنه. این پادشاه با امور و اصول کشورداری بیگانه هست، بیشتر تحت نفوذ اعضای حرمسرا و در واقع در داخل حکومت تحت تأثیر اونها هست. رقابت بین فرزندان زنان در حرمسرا بسیار زیاد هست و در نتیجه نفوذ و دخالت حرمسراها شاهزادگان بیکفایت و بیلیاقتی چون حسین میرزا که در واقع جانشین شاه سلیمان هست که ما او رو با نام شاه سلطان حسین میشناسیم به سلطنت میرسه. دوره او پادشاهی به نهایت انحطاط خودش میرسه. او بسیار آدم خرافه پرستی هست، افرادی رو به دور خودش جمع میکنه که این افراد لیاقت کافی رو ندارن. ما در زمان او در واقع میان مقامات کشوری، یعنی در واقع نیروهای اهل قلم، یعنی امور خدمت رو عرض کنم که نیروهای کشوری، دیوان سالاران و امور لشکری که اهل شمشیر باشن، رقابت افزایش پیدا میکنه و بسیاری از وزیران و افراد با لیاقت از گردونه خارج میشن. کشاورزی، صنعت و تجارت به نهایت رکود و سستی خودش میرسه. تعصبات مذهبی و فشار بر اقلیت‌های دینی بسیار افزایش پیدا میکنه و این سبب میشه که خیلی از خارجی‌هایی که در ادوار گذشته به ایران اومده بودند و در امر گسترش تجارت فعالیت داشتن ایران رو ترک بکنن. در کنار این ضعف‌ها باید به در واقع بحث امنیت اشاره کنیم، از بین رفتن راه‌های ارتباطی و تجاری اشاره بکنیم و در واقع یک قدرت پوشالی از حکومت صفوی بیشتر باقی نمیمونه. چنین اوضاعی طبیعتاً باعث نارضایتی میشه، از جمله در منطقه افغانستان امروزی که اون زمان هرات و کابل و قندهار و شهرهای این چنین بود و کاملاً تحت حاکمیت دولت مرکزی ایران. افغانهای منطقه قندهار که معروف افغانهای قلجایی هستند سر به شورش برمی‌دارن که شورش اونها هم باز به دلیل بیکفایتی دولت مرکزی هست. حاکمشون مالیات‌های سنگین ازشون می‌گرفت و کسی توجهی به خواستای اونها نداشت. اینها در واقع به سوی اصفهان حرکت می‌کنن. علی‌رغم اینکه از زمان شورش تا تسخیر اصفهان حدود یک سال به طول می‌انجامه، اما صفویان قدرت کافی برای سرکوب این شورش ها رو ندارن. یکی دو لشکر فرستاده میشه ولی هر دو شکست میخورن و نهایتا کار به جایی میرسه که افغان ها اصفهان رو محاصره میکنن. اینها و رهبر اونها محمود و پسر عموی او اشرف افغان هستن و عملا در واقع اصفهان چند ماهی به محاصره در میاد. امید دارن که در واقع حکومتیان که اونها خسته بشن و دست از محاصره بردارن، اما این اتفاق نمیفته. محاصره طولانی میشه، در اصفهان قحطی و بیماری شایع میشه، کرور کرور مردم هستن که در واقع میمیرن و تا جایی که حتی کسی فرصت دفن کردن مردگان رو نداشت. در کنار خیابانها، در کنار رودخانه اجسادی بودن که به زمین افتاده بودن و سرانجام بعد از اینکه مشکلات در اصفهان عدیده میشه، شاه سلطان حسین ناچار میشه که در سال 1135 هجری قمری دروازه شهر رو باز کنه و در واقع اصفهان به تصرف افغانها در میاد و به این ترتیب سلسله صفوی سرنگون میشه. در صفحه 144 به بحث اوضاع اقتصادی در دوره صفویه خواهیم پرداخت. کشاورزی و دامداری مهمترین رکن فعالیت اقتصادی در عصر صفوی بود. اشاره داشتیم ثبات، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی باعث رونق اقتصادی شهرها و روستاها شده بود. زمین‌های این دوره به چهار دسته تقسیم می‌شد. اراضی ممالک که این اراضی در اختیار تملک والیان ولایات و ایالت‌ها بود، در واقع این زمین‌ها رو به زیر دستان خودشون می‌دادن و طبیعتاً به دولت مرکزی مالیات و باج و خراج رو هم پرداخت می‌کردن. اراضی خالصجات بود که در واقع اراضی بود که متعلق به شاه و خانواده سلطنتی بود که همونطوری که قبلا هم اشاره‌ای داشتیم بخشی از در واقع خزینه‌های سپاه توسط در واقع درآمد این زمین‌ها تأمین می‌شد. اراضی وقفی بود که همین اراضی بود که هم مردم و هم شاه و دیگر افراد این زمین‌ها رو وقف می‌کردند و طبیعتاً درآمد این زمین‌ها خرج امور عام المنفعه می‌شد. و بحث تو وقف ما می‌بینیم بعضی وقتا مردم برای اینکه زمین‌هاشون در واقع توسط حکام ضبط نشه اونها رو وقف می‌کردند تا از ضبط اونها جلوگیری بکنن. املاک خصوصی هم بودش که خب میزانش نسبت به بقیه زمین‌ها بسیار ناچیز بود. دولت برای اداره امور از کشاورزان و دامداران مالیات می‌گرفت. دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان چوپان بیگی پرداخت می‌کردند. قلب اقتصاد شهری بازار بود که در واقع تصویری هم در کتابتون مشاهده می‌کنیم. بازار گنجعلی خان کرمان رو داریم و این سبک بازارسازی به صورت سنتی بعدها در دوره قاجار هم ادامه پیدا میکنه و امروز ما میبینیم که در اکثر شهرهای قدیمی ایران این بازارهای سنتی همچنان دایر هست و در واقع تجارت و مبادلات در اونها برقرار و وجود داره. در قبال امنیتی که در واقع ایجاد شده بود برای بازرگانان، طبیعتاً اونها هم باید مالیاتی پرداخت میکردن. هر بازاری رسته‌هایی و در واقع بخش‌های مختلفی داشت، بر رسته در واقع زرگرها، تفنگسازها، کلاهدوزان که امروز هم در واقع این بازارها داره در واقع رسته‌های مختلف هستند و هر کدوم از مشاغل در گوشه کار میکنه. تجارت بین‌المللی هم در این زمان بسیار رشد پیدا میکنه. هم آسیا و به خصوص ایران کانون تجارت در واقع میشه. ما در دوره صفویه یکی از کارهایی که انجام میشه ضرب سکه هست که کاملا یک دست میشه. سکه های همچون عباسی، محمودی، شاهی، بیستی و سکه های در واقع مسی در این زمان بین مردم رواج داشت. اما بحث روابط خارجی موضوع بسیار مهمی هست. حکومت صفوی از منظر روابط خارجی نقطه عطفی در تاریخ ایرانه، چرا که قبل از اون هرگز ایران شاهد چنان دیپلماسی فعال و روابط بین الملل نبوده و در واقع روابط خارجی ایران عصر صفوی رو در واقع ما میتونیم در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم کنیم، یعنی روابطی که با همسایگان و کشورهای اطراف داشتیم و روابط و مناسباتی که با اروپایی ها داشتیم. مناسبات ما با کشورهای همسایه، اول باید به عثمانی اشاره کنیم. همونطوری که اشاره کردیم زمانی که حکومت صفوی تشکیل میشه قدرت عثمانی قدرت اول دنیای اسلام بود و در حال اوج گرفتن بود. سلاطین عثمانی خود رو خلیفه مینامیدن، فرمانروای تمام مسلمانان میدونستن و همچنین ارتش عثمانی توانسته بود تا قلب اروپا پیشروی بکنه، بخشی که امروز ما اروپای شرقی میشه رو کاملا، حوزه بالکان رو کاملا تصرف کنه، تا وین پیش بره، یعنی شهر وین رو در واقع محاصره بکنن و این نشون دهنده اوج قدرت نظامی صفویان بود. طبیعتا شکل‌گیری حکومت قدرتمند صفوی در ایران مانع و تهدید جدی بود برای توسعه طلبی سیاسی و نظامی بود که در واقع عثمانی‌ها به دنبال اون بودن. جنگ چالدران رو در واقع که قبلا صحبت کردیم و قصد در واقع عثمانی‌ها این بود که حکومت نوپا را از پای در بیارن. در این مقاطعی در واقع رقابت‌های سیاسی و نظامی بین ایران و عثمانی، خب مقاطعی هم وجود داشت که پیمان‌های صلح بین دو کشور منعقد می‌شد که در صفحه بعد کتاب در نمودار خط زمان این موارد رو می‌بینید. از دیگر در واقع همسایگان ایران در این زمان ازبکان هستند. ازبکان از نوادگان جوجی پسر چنگیزن. چنگیز 4 پسر اصلی، جوجی، تولوی، اکتای و جغتای در واقع داره که منطقه آسیای مرکزی قلمروی در واقع جوجی در واقع شد که از فرزندان چنگیز بود و حال ازبکان که از بازماندگان و نوادگان اونها هستند توانسته بودند تیموریان رو در این منطقه از بین ببرند و بر ثروت ماوراءالنهر و عملاً بر بخش عظیمی از جاده ابریشم مسلط بشن. مقارن با روی کار اومدن صفویان، شیبک خان ازبک بود که به خراسان حمله میکرد و گفتیم که شاه اسماعیل در نبرد مرو اونها رو مغلوب میکنه و حتی موفق میشه که شیبک خان رو به قصر برسونه. ازبکان روابط دوستانه و نزدیکی با عثمانی ها داشتن و حتی گاهی تلاش داشتن که با همکاری هم از شرق و غرب به ایران حمله بکنن و حکومت صفوی رو نابود بکنن. از دیگر همسایگان ایران در این زمان تیموریان یا همون گورکانیان هند هستند. همزمان با به قدرت رسیدن حکومت صفوی در ایران، یکی از نوادگان تیمور به نام ظهیرالدین محمد بابر در هندوستان قدرت میگیره و دولت گورکانیان هند رو تشکیل میده. هرچند که بین ایران و گورکانیان هند بر سر قندهار و تصرف بر قندهار اختلاف زیادی وجود داشت و حتی چند بار این شهر بین اینها دست به دست شده بود، اما در مجموع باید بگیم که روابط ایران و در واقع حکومت گورکانیان هند مسالمت آمیز بود. روابطی وجود داشت، سفرهایی وجود داشتند و حتی شاهان گورکانی هند به ایران سفر می‌کردند و این مناسبات در مجموع مناسبات فرهنگی و تجاری عمیقی برقرار بود. تا جایی که ما در عصر صفوی عده‌ای از شاعران، نویسندگان، معماران و هنرمندان ایرانی به هندوستان میرن و هم باعث گسترش فرهنگ و زبان فارسی و هم معماری در هند باشه، به خصوص بنای تاج محل که خب امروز یک بنای جهانی هست، نشان دهنده هنر معماران ایرانی هستش که این بنا رو در واقع ساختن. قندهار با توجه به موقعیت هم اقتصادی و هم نظامی که در واقع داشت، در واقع در چند دوره این منطقه دست به دست می شد. این شهر برای حفظ مناطق شرقی و همچنین درآمدهای گمرکی به دلیل بحث جاده ابریشم از اهمیت بسزایی برخوردار بود. اما اوج مناسبات ایران در اون زمان روابطی هست که با اروپا برقرار می شه. روابط ایران با کشورهای اروپایی در عصر صفوی وارد یک مرحله جدیدی میشه. دو عامل بسیار مهم در گسترش این روابط نقش بسزایی داره. اولین مسئله یک مسئله کاملا سیاسی و نظامیه. تهاجم گسترده‌ای که ارتش عثمانی به خاک اروپا انجام میده، بعد در همزمان با اون حکومت شیعه مذهب صفوی در ایران تشکیل میشه که دشمنی داره طبیعتاً با عثمانی‌ها، کشورهای اروپایی و حتی ما میبینیم شخص پاپ در اون زمان تلاش میکنن که با ایران مناسباتی برقرار کنن تا بتونن حتی به صورت مشترک به عثمانی حمله بکنن. از این رو دولت‌های اروپایی برای کاستن از حملات عثمانی‌ها به سرزمین‌های خودشون تلاش کردند که روابط دوستانه‌ای با صفویان برقرار بکنن که در واقع تا حدی هم موفق بودن، اما خب یادمون باشه به علت بعد مسافت، شما تصور بکنید که اگر پیامی قرار بود از یکی از بنادر اسپانیا یک نماینده سیاسی حرکت کنه تا خودش رو به بندر عباس برسونه و پیام رو به شاه برسونه، حداقل یک سال زمان می‌برد و این بودش که در واقع در زمینه سیاسی و نظامی خیلی نتونستن با هم هماهنگ عمل کنن. اما عامل دوم گسترش این روابط و مناسبات اهداف اقتصادی و تجاری بود. هنگامی که حکومت در واقع صفویان تشکیل شدن، اروپاییان به تازگی در مسیر دریایی جدید قرار گرفته بودند، به دنبال کشف راه‌های دریایی بودند، به خصوص اینکه عثمانی‌ها راه دریایی زمینی رو که از حوزه دریای مدیترانه اونا میتونستن خودشون رو به هند و آسیا برسونن رو بسته بودند، پس طبیعتاً اروپایی‌ها تلاش کردند که با دور زدن آفریقا خودشون رو در واقع به آسیا در واقع برسونن و در این مسیر اکتشافات جغرافیایی آغاز شد.
پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که گفتیم از طریق راه‌های دریایی به اقیانوس هند و بعد از اون طریق به خلیج فارس رسیدن که واسکو دو گامای پرتغالی در واقع نامی هستش که ثبت شده در تاریخ، کسی که تم دماغه امید نیکو در واقع دور میزنه و خودشو به اقیانوس هند و بعد در واقع به خلیج فارس میرسونه و اولین پایگاه‌های استعماری خودشو در اینجا ایجاد میکنه. بعد از اونها انگلیسی‌ها، فرانسوی و هلندی‌ها هستن که قدم در راه در این راه می‌گذارن. شاه عباس به انگلیسی‌ها و فرانسوی و هلندی‌ها اجازه داد که در خلیج فارس پایگاه تجاری ایجاد کنن. شاه عباس به انگیزه بهره برداری از دانش نظامی و فنی اروپاییان و همچنین توسعه تجارت خارجی تلاش کرد که مناسبات خودش رو با اینها بیشتر کنه، به خصوص که خب بحث تجارت ابریشم موضوع بسیار مهمی بود که شخصا زیر نظر شاه عباس انجام میشد. تجار اروپایی و همچنین کمپانی هند شرقی که در هند مستقر بود مشتری اصلی ابریشم ایران بودند. اروپاییان در عصر صفوی قادر به تحمیل اهداف استعماری خودشون در ایران نبودن، چون صفویان به خصوص شاه عباس با اقتدار از روابط با اروپا در جهت اهداف خودشون سود می بردن و در اواخر حکومت صفوی این روابط در واقع کمی کاهش پیدا می کنه به دلیل اینکه اون سختگیری هایی که در زمان به خصوص شاه سلطان حسین صورت می گیره و در واقع این مناسبات کاهش پیدا می کنه. اما ما در دوره صفوی بسیاری از سیاهان و سفرهای کشورهای اروپایی که به ایران اومده بودن، همچون شاردن، همچون پیترو دالاواله، مثل برادران شلی، کتابهای بسیاری نوشتن. خیلی از اینها به عنوان نماینده سیاسی از طرف شاه عباس به اروپا رفتن و به گسترش مناسبات پرداختن. در پایان این درس عزیزان رو توجه میدم به در واقع نمودار خط زمان در صفحه 146 و 147 که اسامی پادشاهان صفوی رو در واقع در اینجا آورده. دوستان سعی کنن حتما ترتیب رو یاد بگیرن: شاه اسماعیل، شاه طهماسب، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، عباس یکم، صفی، عباس دوم، سلیمان و شاه سلطان حسین و مهمترین وقایع و اتفاقاتی که در زمان این پادشاهان به وقوع پیوست که در این نمودار خط زمان عزیزان مشاهده میکنن. بحث فرهنگ و تمدن عصر صفوی رو در درس 14 در ادامه خدمت عزیزان ارائه خواهیم داشت. خدمت عزیزان در واقع عرض بکنم که صفویه بسیار اهمیت داره و در واقع این دوتا درس رو بسیار خوب مطالعه کنین، ضمن اینکه سلسله صفوی در تاریخ معاصر ما هم حائز اهمیت است. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوتهای روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش که وقتی شما را یه عشق خاصی دعوت بکنن به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبت روزه است، این ضیافت خداست و یه کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر.
آقایون، این مطلب رو براتون عرض بکنم، یکی از گناهان استخفاف نماز است، یعنی سبک شمردن نماز. نماز نخوندن یک مطلب، یک گناه است، البته گناه بزرگتر، و نماز خوندن، اما نماز رو خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، این خود گناه است. گناه. امام صادق در وقت وفاتشون، در لحظه وفاتش جریان رخ داد که ابوبصیر وقتی که آمد به خدمت ام حمیده که آمد که تسلیتی به ایشان عرض بکند، او گریست، ابوبصیر کورم بود، ابوبصیر هم گریست. بعد ام حمیده به ابوبصیر گفت ابوبصیر نبودی و ندیدی لحظه آخر امام را؟ یک جریان عجیب رخ داد. عرض کرد چی؟ فرمود که امام در یه حالی فرو رفت که تقریبا یه حال خشبه‌ای بود. بعد چشماش باز شد، فرمود تمام خیشان نزدیک من بگید الان بیان به بالا سر من حاضر باشن. ما امر امام اطاعت کردیم، همه را دعوت کردیم، آمدن جمع شدن. همه وقت همه جمع شدن، امام در همون حالات آخر که لحظات آخر طی می‌کرد یک مرتبه چشمش باز کرد. تا چشمش باز کرد رو کرد به جمعیت، همین یه جمله را گفت: لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاه. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند هرگز نخواهد رسید. اینو گفت و جن به جن آفرین تسلیم. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمیخوانند نمیرسند. او که تکلیفش خیلی روشنه، به کسانی که نماز را سبک میشمارند. یعنی چه سبک میشمارند؟ یعنی وقت دارد، فرصت دارد، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز خوبی با آرامش بخونه، نمیخونه. وای میسته اون نزدیکای غروب که شد با عجله میرود، یه شلت شلت میکند، بعد با عجله نماز میخونه و فورا مورد میذاره اون وقت. نمازی که نه مقدمه دارد، نه مؤخره دارد، اصلا نه آرامش دارد، نه حضور قلب دارد، جوری عمل میکنه که خب حالا یه کاری هم هست دیگه، نماز هم یه کاری، حالا نماز بخونم بخونی.
سیزده و پنجاه و هفت دقیقه است. به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. التماس دعا. خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.